اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. وعده کرده بودیم که بعد از اینکه حالا این بحث تمام شد، جلسه رو اختصاص بدیم به بحث این که آیا جعل حجیت برای قبر، این جعلش و رفعش بیت شارع هست یا نه، قابل جعل هست یا قابل برداشتن هست یا نه. الا اینکه بعدا بدا حاصل شد، یعنی بدا هم نه از قبیل اونچه که برای حضرت حق سبحانه و تعالی رخ میده که اصطلاحا بهش میگیم بدا، ولی در حقیقت ابداعه. نه، این بدا حقیقی رخ داد، یعنی مطلب آشکار شد برای خود ما اصلا مطلب میگه، چون دمد خدا که میگیم بدا حاصل شد، بدا که حاصل نمیشه برای خدا، ابداع میکند خدا، یعنی مطلبی رو برای ما آشکار، لیکن دمد بشر نه بدا حاصل شد. بدا هم به این شکل حاصل شد که من هرچه تأمل کردم دیدم که خیلی ثمره قابل ذکری برای اون بحث نیست. سلام علیکم. خب در مقام استنباط که خب قطعا ثمره ندارد، اما در غیر استنباط هم به مقدمات بحث چیز زیادی اونجا ما نداریم که بخوایم چیز کنیم. حالا میشهد در قبال دیگران هم بحث کرد، ولی ثمره اون شرا نداریم. لذا اگر اجازه بفرمایید از اون بحث بگذاریم و هر زودتر برسیم به بیان اشکالات و اعتراضات و اینها، که این از این حیث مهمه برای ما که ببینیم که حق الطائر در برابر اعتراضات جدید میتواند مقاومت بکنه یا نه. فقط چند نکته قبل از اینکه به اعتراضات بپردازیم. النکته الاولى، حقیقت و حق طاعت المولا سبحانه عبارة عن لزوم احترام المولى، عبارة عن لزوم احترام المولى و اجلاله و عدم التوهين بكرامته که وقتی ما میگیم حق طاعه مولا، این منظور ما هست، یعنی لزوم احترام مولا، اجلال مولا و عدم توهین به کرامت مولا. بر این مطلب اموری متفرع میشه که باز ما نمیخوایم بهش بپردازیم، منها حسن و عقاب المتجری، لأن المتجری کالعاصی یقدم على انتهاك حرمة المولى. حالا این بس نمیخوایم واردش بشیم، بس متجر نمیخوایم مطرح بکنیم، همینقدر اکتفا میکنیم به اشاره که از این حیث لا فرق بین المتجری و العاصی، کلاهما اقدام میکنن به مخالفت با مولا. بیان دیگه بهتره چه بگم، اقدام میکنن به مخالفت با حق و طاعه مولا. حق و طاعه رو زیر پا میگذارن. حق و طاعه چیست؟ حق و طاعه یعنی همین لزوم احترام مولا، احترام حرمت مولا رو میشکنن، حرمت مولا رو میشکنن. این از جای بحث داره، نمیخوایم واردش بشیم. خب بس این النکته الاولى. النکته الثانیه، مسلک و حق طاعه یؤکد دائما على جانب المنجزیه. و یرا موضوع المنجزیه واسعا و هو ای موضوع المنجزیه من وجهة نظر هذا المسلك عبارة عن مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا وليس هذا إلا لسعة دائرة حق الطاعة. اجهد. یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان دائما تأکید میکنند بر معذریت ها، اما حق الطاعه تأکید میکند بر منجزیت. یعنی این نکته مهم است، ولی بعدا در جای خودم باید بحث بشه، یعنی بعد اون که باید بهش توجه بشه، و اون این که احتمال تکلیف رو ما اینجا بررسی میکنیم، یا ظن به تکلیف یا قطع به تکلیف، اما احتمال عدم تکلیف اینجا مطرح نیست. یا من احتمال من تکلیفی نباشه، احتمال بدید این ارزشی نداره، چون ما از اینجا از حق مولا داریم سخن میگیم. حق مولا، حق مولا اینطور است که اگر احتمال داریم تکلیفی دارد، ما لازم است که توقف بکنیم و احتیاط بکنیم و سعی کنیم که بالاخره از عهده این تکلیف بیرون بیایم. اما احتمال این تکلیف ندارد، این که مهمی نیست، این که ناظر به حق طاعه مولا نیستش. خب غیر ان هذا الحق معلق و متوقف على عدم صدور معذر من قبل المولا نفسه في مخالفة التكليف المنكشف. اینا قبلا هم اشاره کردیم، باز تاکید میخوایم بکنیم که بله، حق الطائع امر معلقه، یعنی من له حق ها يستطيع ان يسقط حقه، کسی که داره حق است میتواند اسقاط حق بکنه، این کاملا یه امر معقولیه، هیچ اشکالی نداره. خب پس بگوییم که هذا الحق معلق على عدم صدور معذر من قبل المولا في مخالفة التكليف المنكشف كما صدر فعلا، كما صدر فعلا مثل هذا الترخيص في موارد الشك في التكليف، كما صدر فعلا مثل هذا الترخيص في موارد الشك في التكليف بجعل البراءة الشرعية. حالا بعضی که میترسن یا اگه حق الطائع باشه بس دیگه بس اختلال نظام لازم میاد، همش ما بخوایم احتیاط کنیم، نه اینطور نیست. براءة الشرعية رو که این مسلک قبول داره، رفع ما لا یعلمون رو که قبول داره، الا اون که میگه اون براءة شرعی عقلی نیست، عقلی نیست. منطقه خود حق و طاعه، نظریه حق و طاعه خیلی آثار دارد، یعنی فقط متوقع برای بحث براعت نیست که حالا یا پس اون بس در نتیجه یکی شد، نه، آثاری در علم اصول دارد. لذا لازم است که ما این رو بحث رو لازم بود که ما این رو طرح بکنیم و احیانا مثلا اگر عدله برامون تمام بود بپذیریم مثلا. خیلی خوب، تمام. هناك بعض الاعتراضات حول نظرية حق الطاعة، والآن لا بأس به ذکر بعضها و الاجابت علیها. اعتراض اولی که ما انتخاب کردیم که عرض بکنیم اعتراضی است از یکی از فضلای معاصر جناب آقای شیخ صادق لاریجانی. این بحث رو ایشان سالها قبل مطرح کردن، ظاهرا در همون بحث خارجی که داشتن، و بعد هم منقح کردن در قالب یک سخنرانی علمی و در سطح قم تبلیغ شد براش که افراد حضور پیدا کنن. مکان برگزاریش هم همین مدرسه مرحوم پدرشون بود، مدرسه ولی عصر، اونجا بود مکان ارائه بحث. و اگر اشتباه نکنم سال 81 بود اونجا محل برگزاری این بحث. سلام علیکم. سال 81 بود، بله، اونجا محل برگزاری بحث بود. این مدرسه پدرشون بعد از دفتر تبلیغات چهار شهدا و الان داره تجدید بنا میشه، البته که بنده خودم اونجا حضور داشتم، ما چون خودمون پیگیر این احاس بودیم و بحث شهید صدر و اینها. حالا بالاخره برای ما غنیمتی بود که کسی میخواد در آقای صدر حرف بزنه. بر تقدیر اونجا ما اون بحث رو استماع کردیم. بعدن هم این مطلب رو ایشون بعدن وقتی یه مجله ایشون منتشر کرد به نام پژوهش‌های اصولی که در شماره اول این مجله که حالا تاریخش شده پاییز 81، ولی مطمئن نیستم اون وقت چاپ شده باشه، احتمال بعدن چاپ شده، حالا احتمالا همین، چون این مجله چند شماره که چاپ میشد همه با تأخیرهای فراوان، یعنی اصلا دیگه خیلی اول قرار فصلنامه باشه منتها دیگه آرام به سالنامه و دو سالنامه تبدیل شده بود دیگه. بر تقدیر در اونجا این مطلبش رو ایشون به شکل منقح و منظم آورد. حالا من برام عرض کردم که آقایان خواستن مراجعه بفرمایند این برشون آسان تر شد. ایشون در اینجا همین پس من برای عرض کنم پژوهش‌های فصلنامه تخصصی علم اصول، پژوهش‌های اصولی شماره اول پاییز 81 صفحه 11 تحت عنوان نظریه حق الطائف صادق لاریجانی، اینطور که حالا اینجا نمیشته. خیلی مطلبشون این مقدمه دارد، بعد بیان نظریه هست، نظریه رو مطرح میکنن که دیگه از اینها عبور میکنیم. اما ایشون میگن که بعد میفرمان که به گمان ما نظریه حق الطائع به شکلی که شهید صدر تقریر کرده اند قابل پذیرش نیست و حق با کسانی است در شبهات بدوی قائل به قبح عقاب بلا بیان شده اند. این عبارت از اشعار دارد به این که مثلا این تقریر مناسب نیست، شاید مثلا با تقریر دیگری بشه پذیرفت، ولی دیگه اون تقریر دیگر رو ما ندیدیم ازشون خودش حالا ارائه بکنن. حالا شاید اینم به باب احتیاط مثلا ایشون گفتن که حالا نخوان کلا نفی بکنن، میگن لااقل در این حد که آقای صدر میگه قبول و قابل قبول نیست. بعد هم ایشون میگه که این نظریه رو از سه منظر میتوان مورد نقد و اشکال قرار داد. اگر فرصت بکنیم ان شاء الله تعالی این جلسه ما نقد ایشون رو مروری بکنیم ببینیم ایشون چی گفته. باز این من به ذهنم اومد که من یه خلاصه چند خطی از دیدگاهشون بگم بعد وارد جواب بشیم، دیدم لکن این خیلی شرط انصاف نیست، سر آدم حرف مقابل رو خیلی گذرا و نابت حرف خودش رو مفصل کمی بله شاید خلاف انصاف باشه. عرض کنم خدمتتون که نقد اول ایشون عنوانش گذاشتن از منظر وجدانی. میگن که شهید صدر خودش اعتراف دارد به این که هیچ دلیلی بر نظریه حق الطائع یافت نمیشه و فقط اون رو از بدیهیات عقل عملی دونستند. حتی حالا این عباراتشون من نمیخوانم دیگه، عبدی ما داریم روی عبارات حرکت میکنیم، بنده نگاه میکنم حالا اون نگاه که خلاصه مطلب و همونطور که اصل حق طاعت نسبت به منعم، خالق و مالک از بدیهیات عقل عملی و برهان پذیر نیست، سعه وزیغ این حق و حدود اون هم بدیهی است و برهان نیاز ندارد. میگه شهید صدر این طور میگه، عبارت رو ازشون نقل کرده است که رد میشیم، بعد ایشون میگه ولی پیداست که چون این ادعایی اختصاص به شهید صدر نداره، طرف مقابل هم میتونه همین ادعا رو بکنه. شما ادعای بداهت میگه، خب این ادعای بداهت میگه، شما میگید این از مدرکات عقل عملیه، ما حرف ما هم از مدرکات عقل عملیه، چون نداریم که ایشون میگه چه این ادعای از طرف قائل به قاعده به قبح قابل بیان هم قابل طرح هست و این دلیل نمیشه، میشه ادعای وجدان کرد. و در انتها میگه که به هر حال این که شهید صدر معتقد می شود حق الطاعه و احتیاط عقلی در موارد شبهات بدوی امری وجدانی است و تشکیک مخالفین در احتیاط و قول به وجدانی بودن قبح عقاب بلابیان ناشی از برخی براهین خیالی در باب براعت عقلی است که گاهی موجب می شه در وجدان عقل عملی انسان خللی ایجاد بشه، صرفا یک ادعاست که طبیعتاً قائل صرفا یک ادعاست، این مطلب آقای صدر صرفا یک ادعاست که طبیعتاً قائل به قبح عقاب بلا بیان هم نسبت به ایشان و ادعای بداهت و وجدان در باب حق الطائع همین رو خواهند گفت. ادعایی کرده دلیل نشد. خیلی، این مطلب اول. مطلب دوم، حالا بعد تلامذه آقای صدر هم از این جوانترهاشون، البته از این تلامذه جوانتر که خود پرشور هم بودن، میگن ما تو بحث ایشون شنیدیم، بعد دنبالشون رفتیم منزلشون، منزلشون گفتیم که آقا شما چه دلیلی دارید بر این حق و طاعش؟ مو هیچ دلیل نداره. یعنی چه؟ این خوشون گفت مصادره است، ما برهانی دلیلی چیزی نداریم، همینه که هست. بالاخره اصلا فرسیم که ما صرفا یه منبهاتی ذکر میکنیم، از یه طرف نشان میدهیم اون چه که اونها فکر کردن دلیل، اونها باطله، کمان که فرمودن اونها قابل ابطال هست و خیالیه، وهمی، ارزشی ندارد. عرض خاطرتون که و از این طرف منبهات ذکر میکنیم درباره مولویت مولای حقیقی و مسائل از این قبیل تا ذهن روشن بشه و اون غفلتی که از این موضوع هست برداشته بشه، که اینکه شما بگید برهان اقام میکنه نخیر چنین نیست. خب بس اشکال اول آیلاریجانی این هست، گمان میکنم دیگه این اشکال اینقدر سخیف هست که دیگه جای اصلا بحث اصلا نداشته باشه، که دیگه واقعا خیلی دور از شأن ایشون هم بوده طرحی همچین اشکالی. عرض کنم خاطرتون که بعد از لابلای بحثای گذشته واضح شد و همون حرفا همون هست، نکته جدیدی وجود ندارد. عرض کنم خاطرتون که و گفته شده، پس این اشکال رد میشه، مثل نکته ای نداره. نقد دوم از منظر سازگاری درونی، ایشون میگن که حالا این نقد دوم ما که از منظر سازگاری درونی هستش، میگن که به نظر ما نظریه حق الطاعه از یک جور ناسازگاری درونی رنج میبره و این مشکل اساسی این نظریه است. میگن منظور ما البته تناقض منطقی نیست، بلکه منجر شدن به نوعی تزاحم و یا تنافی در مقتضیات احکام عقل عملی است، و چون تنافی و تزاحم در احکام عقل عملی بالفعل معقول نیست، معلوم میشه که نظریه حق الطاعه به شکلی که در کلمات شهید صدر مطرح شده قابل تایید و پذیرش نیست. بازشون تاکید میکنن به شکلی که آقای صدر میگه، یعنی لعله یه قرائت دیگری ازش باشه او رو بشه پذیرفت، اما این لااقل قابل پذیرش نیست. توضیح میده، میگه نظریه حق الطاعه میگوید که دائره مولویت مولای حقیقی یعنی خداوند موسعه، به طوری که علاوه بر تکالیف مقتوع، تکالیف مظنون و محتمل رو هم شامل میشه. همین که احتمال بدیم تکلیفی در واقع وجود داره، تکلیفی داریم به مقتضای حق الطاعه که خودش حکمی از احکام عقل عملی است، باید احتیاط کرد و به مقتضای اون تکلیف انسان عمل بکنه. لکن نکته ای که در نظریه حق الطاعه مغفول مانده و از دید حالا شهید صدر و شاگردان ایشون دور مانده این هست که در موارد شبهات بدوی همچنان که احتمال تکلیف اهم از وجوبی یا تحریمی میدهیم، احتمال اباحه واقعی هم میدیم و حکم عقلی به حق طاعت مولا همان قدر که در تکالیف وجوبی و تحریمی مطرحه، در اباحه واقعی هم مطرحه. خب من این وقتی در توضیح بدم. این اشکال دوم به عکس اشکال اول تا حدودی قابل توجهه، تا حدودی قابل توجه هست و به تعبیر یکی از تلامذه مرحوم آقای صدر الشبهه البراقه، شبهه است که برق میزنه و در نگاه اول چشم انسان رو جلب میکنه به خودش. خب ببینیم این مطلب چی میخواد نشون بده. این متوقف برای توضیحی است، توضیح مختصری که من عرض بکنم. ما در یک تقسیم بندی کلی تقسیم میکنیم احکام رو به احکام تکلیفیه و وضعیه. احکام تکلیفی هم تقسیم میشن به 5 حکم. احکام خمسه تکلیفیه: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. منظورم اباحه بالمعنی الاخص هستش، چون اباحه بالمعنی العام كما تعلمون شامل استحباب و کراهت هم میشه، لكن اینجا اباحه بالمعنی الاخص میخواد. الا انم در خود اباحه بالمعنی الاخص، در اون جواز، ترخیص و اباحه بالمعنی الاخص، باز یک نوع تقسیمی میشه کرد، منقسم میشه در دو قسم. القسم الاول اباحه لا اقتضائی، یعنی خلو الفعل، خلو الحادثه، خلو الواقعه من المصلحه والمفسده. یه فعلی اساسا نه مصلحتی دارد نه مفسده‌ای دارد. ها، مولا نظر میکنه میبیند این فعل فرق نمی، آ این لیوانی که اینجا هستش، این لیوان این سمت میز باشه یا اون سمت میز باشه، هیچ فرقی، هیچ مصلحتی ندارد این طرف یا اون طرف بودن، هیچ مفسده‌ای هم ندارد این طرف یا اون طرف بودن. مثلا فرض کنید تفاوتی نمیکنه، فرقی نمیکنه که این آقا کدام سمت باشه، میتونه این طرف میز باشه، میتونه اون طرف میز باشه، فرقی نمیکنه. خلو این حادثه هست، خلو این واقعه، خلو این فعل، فعل قرار دادن دیوان روی میز، خلو این فعل است از مصلحت مقصده. اینجا اگر اباحه داریم، اباحه لا اقتضاییه، یعنی این چیزی نداشته، اقتضایی نبوده، اقتضایی نبوده، مصلحت و مفسده‌ای در کار نبوده، فلذا اباحه مطرح شده. در مقابل این باز همچنان که میدانید اباحه اقتضایی رو ما داریم. اباحه اقتضایی این هست که نه، اساسا مصلحتی وجود داشته است در ورود ترخیص و جعل اباحه، یعنی مولا مصلحتی رو میدیده در آزادی بندگان خودش در این مورد خاص، مصلحتی وجود داشته، لازم بوده در این مورد خاص بندگان آزاد باشن، یتمتعون بالحریت و الاختیار، دستشون باز باشد، آزاد باشن، بهره‌مند بشن از این که عرض مصلحتون که حریت داشته باشن در این مورد. من داخل پرانتز میخوام بگم این رو، حالا این رفتی بحث ندارد، فقط به جهتی که بعضی ها یه مقداری اخیراً بحثی از طلاب جوان گرد هم آمدن روی بحثای انجام میدن، یه مقداری برشون سخت شده فهم این مطلب که اصلا جعل اباحه چطور میتونه باشه، اصلا احکام خمسه نداریم، احکام اربعه یا وجوب است یا حرمت یا استحباب یا کراهت. من برای بعضی از این جوانهای عزیز طلاب محترم توضیح دادم، منتها حالا باز بعد بیشتر برشون توضیح داد جا بیفته، یعنی شبهه تو ذهنشون آمده. عرض می‌کنم که اگه چطور میشه اباحه جعل شده باشه؟ نمیشه. بالاخره هر چی شما فکر کنی یه استحبابی درش، کراهت درش هست. گاهی انسان باید مثال حساب کنه که طرف به ذهنش بیاد. من مثال سطل آشغال سطل آشغال در نظر بگیرید، مثال باشه جوری باشه که طرف که آزار ببینه. سطل آشغال فرض بفرمایید دو تا سطل آشغال گذاشتم، یکی این طرف یه آبخوری جایی اون که اون طرفش کسان که آب خوردن این لیوانشون رو این چیزشون رو داخل سطح آشغال دقت میکنی چه از کنن؟ آیا حقیقتا برای واضع و جائل سطح آشغال در این دو طرف این آبخوری تفاوتی میکند که شما لیوان آب مثلا دهندتون رو تو کدوم یک از اینا بندازی؟ حقیقتا یعنی در عمق جان او هم شما اگر رسوخ بکنید حقیقتا براش فرقی نمیکنه، تفاوتی نداره. شما هم مثلا اگه دوربین اینجا باشه نگاه کنم ما تو کدوم سطح آشغال می‌ذاریم، بعد این بعدن تاثیر داشته باشه در نمره مثلا پایان سال ما تاثیر بگذاره که ما دیوان خود، نه حقیقتا براش فرقی نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. و از غذا دو تا سطح اینجا گذاشته که شما آزاد بشید در هر کدوم خواست استفاده بکنید، از هر کدوم خواست استفاده. این نمیفهم این بدیهیه، چطور میشه آدمی وقتی ذهنش در مقابل بداهت میسته اصلا نمیتونه بداهت رو نمیتونه درک بکنه، آدم واقعا این میمونه. بگذاریم به هر تقدیر این که عقل اباحه داریم شکی نداریم. من حالا فرض کنم که شاید اینم باز من رفت بحث ما نداره داخل پرانتز عرض میکنم، شاید بشود علاوه بر دایره مباحات ما دایره مسکوتات رو هم مطرح کنیم. البته لعلا بگیم مسکوتات و مباحات یکیه، به نتیجه یکیه، لکن نه این میشه تفاوتی بینشون گذاشت. حالا اینو شما در بسته از بنده الان تحویل بگیرید، منتها بعدا اگر یه وقتی بهش رسیدیم، حالا جایش نمیدونم سال آینده باشه دو سال بعد باشه کی باشه، بعد وقتی بهش برسیم عرض کنیم. و اون این که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، خدا در قرآن میگه لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. یا اون روایت امیرالمؤمنین که میگوید که اینکه خدا از بعضی امور سکوت کرده و چیزی نگفته، این ناشی از این نبوده است که مثلا فرض کنید غفلت کرده یا توجه نداشته یا اینها، به این جهت بوده که سکوت کرده. مثلا روایت از امیرالمؤمنین هستش. ببینید اینها لعل حتی بگیم یه دایره مسکوتات هم داریم مازاد بر مباحات. شاید شما بگید آه اینا به نتیجه یکی هن، آنچه که خدا ازش سکوت کرده من فقیه حکم اباحه میدم دیگه، اونجا دیگه میگم آه چیز نیست، قبول دارم. لکن اگر ما گفتیم اباحه جعل دارد، اباحه خودش جعل داره، در مورد مسکوتات باید بگیم که حتی اباحه هم جعل نشده، مسکوت مونده، حتی اباحه هم جعل نشده. خب آره چی؟ نمیدونیم مصلحتی بوده، مقصده ای بوده، هر چی بوده که اینجا گفته نشده. قبلا شاید اشاره کردیم. ببینید ما میگیم آقا علت یا بسیطه یا مرکبه، علت مرکبه یا تامه یا ناقصه. علت تامه سه عنصر درش وجود داره، سه عنصر ضروری، یکی وجود المقتضی، دو عدم المانع، سه وجود الشرائط. ها این سه عنصر رو میخواد. لعل مقتضی هست مانعم هست، حکم صادر نمیشه. لعل مقتضی هست مانعم نیست، لکن شرائط مهیا نیست، حکم صادر نمیشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یعنی علت تام نیست. این که اینجا چرا مولا حکم صادر نکرده، این مصلحتی بوده، مقصدی بوده، متناسب با حکم وجوب یا استحباب می آمده یا حکم حرمت کراهت می آمده، و بعد عرض مثلتون که مانع چیه، شرائط چیه، ما نمی دونیم، هیچ چیشو نمی دونیم، خبر نداریم، الا اینکه می دونیم مسکوته، مورد سکوته. میگم یعنی جای بحث واقعا اینجا نیستش، من داخل پرانتز عرض کردم و حالا بعضی مثلا آدم ذهنش میاد میخواد بگه جای ثبت بشه که بعدا یادشم رفت یا بالاخره از دنیام رفت اینجای بمونه این مطلب. و اون که این یه دایره وسیع‌تری است، مسکوتات یه دایره وسیع‌تری از مباحاته، یعنی وسیع‌تر که میخوام بگم، حالا باز شاید تعبیر درست نشه، یه پله پایین‌تر میخوام بگم، حالا بهتره، یه پله پایین‌تر از مباحات هستش. اگرم بگید آقا فرقش چیه، بله شاید در مقامی که ما میخوایم فتوا بدیم فرق نکنه، هم درباره مسکوت هم درباره مباح ما یه جور فتوا میدیم، ها، اما تفاوت دارد. مباح جعل شده، مسکوت جعل هم نشده، مسکوت جعل نشده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و خب آره این پرانتز ببندیم خلاص، بگیم دور بحث خودمون. پس اباحه اما اقتضائی و اما لا اقتضائی. به این بیان حتی اباحه لا اقتضائی هم جعل دارد، به این بیان ها حتی اباحه لا اقتضائی هست خلوب الحادثه من مصلحت و مفسده، حتی در اونجا جعل وجود دارد، جعل اباحه هست. اما این جعل اباحه ناشی از همین است که این مصلحت و مفسده در کار نبوده لذا جعل شده. حالا اینکه پس مصلحت این جعل در چیست؟ حالا اینو باید بحث کنیم، آیا خود این جعل مصلحت داره؟ خود نفس جعل مصلحت دارد ها؟ که اگر اینطور بگیم به محضی که جعل انجام شد مصلحتش هم تموم میشه، ها اینطور نیست؟ میگه آقا اصلا نفس حالا اینجا الحمدلله که ما که در محضر مبارک فضلا هستیم، ولی بعضی از درس های بزرگ به خصوص که بالاخره اما اقسام افراد حضور پیدا میکنه، آدم بعضی افراد احساس میکنه خود سوال کردن براشون موضوعیت داره. یا تو بعضی جمع های مثلا دانشگاهی حضور پیدا میکنه، اصلا شما به عنوان یک روحانی که اونجا حضور پیدا میکنه انگار یه شخصی خود اعتراض به شما و اشکال به شما براش موضوعیت داره. شاهدش هم میاد که وقتی میخوای جواب بدی گوش نمیکنه، اصلا جوابش براش مهم نیست، همین میخواد یه اعتراضی کرده باشه، یه اشکالی کرده باشه. حالا بعضی ها میخوان اظهار مثلا علم بکنن، یه اظهار لحیه بکنن که بله مثلا ما اینجا هستیم مثلا، یه همچی چیزی دقت میکنید. اما به هر حال اینم اینطوری میشه، یعنی اگر ما گفتیم نفس جعل موضوعیت داره و مصلحت داره، به محضی که جعل انجام شد مصلحت حاصل شده. میگه برای اون مهم نیست که شما انجام میدی انجام نمیدی، دنبالش میری دنبال نمیدی. میگه آقا مولا گه ها راحت شدم، همین تمام خواستم بگم، خواستم بگم پس که پس دیگه گفتم خدا شکر خلاص شدم، دقیق میتونی شد بکنم این طور هم. خب حالا این هم بازه بحثیست که این مصلحتش کجاست، مصلحت تو نفس جعله یا در چیز دیگری بماند. پس اجمالا این بحث ذهن اون باشد. تو ذهنم اینطور هست که آقای لاریجانی اون وقتی که بحث رو شفاهن میگفتن میخواستن اینجا این بحث رو که منعقد بکنن، اباحه رو اعم از اقتضای و لا اقتضایشون در نظر گرفته بود. اما الان این مکتوبشون رو که امروز من مرور میکردم دیدم نه، فقط رو اباحه اقتضایی تاکید میکنه، یعنی شاید ایشون ترسیده که اباحه لا اقتضایی رو بگه مطلبش ضعیف بشه، یعنی بشه بیشتر بشه اشکال وارد کرد، لذا رو اباحه اقتضایی تاکید کرده که این ضعفی نداشته باشه از این حیث بشود روش پافشاری بیشتر کرد. لذا من مکتوب اکتفا میکنم، چون اونم الان من ذهنم اینطوره برای اشاره خیلی درستم نباشه، به همین مکتوبشون اکتفا میکنم که اباحه اقتضایی رو. خب ایشون میگه که اگر منعم بودن یا خالق بودن یا مالک بودن مولا، پس اون مطالب بنده بود از خارج، اون رو بذار شما کنار، اون از توضیحات بنده بودش، اگر منعم بودن یا خالق بودن یا مالک بودن مولا این مستدعی که تکالیف او رو ما گردن بذاریم و بالاخره به عهده بگیریم و به مقتضای اونها عمل بکنیم، همین ملاک یعنی منعمیت و خالقیت و مالکیت مستدعی است که نسبت به اباحه او هم به عنوان حکم از احکام خمسه بالاخره ما اهمیت بدیم و به مقتضاش عمل بکنیم. بعدشون تصریح میکنه میگه برای سهولت در بحث فعلا اباحه مورد بحث را اباحه اقتضایی فرض میکنیم، یعنی لا اقتضایی فعلا میذاریم کنار چون ممکنه اون خود اشکال اشکال بارد کنیم، فعلا اباحه اقتضایی رو بحث میکنیم که خود دارای جعلیست مستقل در کنار جعل حرمت و وجود. حالا اگه بخواییم مفهوم گیری کنیم از این عبارت، یعنی این که اباحه لا اقتضایی جعل مستقل ندارد، حالا اینم باز اول اون کلام است ولی حالا فرض کنیم که اینطور باشه، ولذا یکی از احکام خمسه شمرده میشه. یعنی چی اباحه اقتضایی؟ یعنی که اصلا مولا میخواهد ما اینجا آزاد باشیم، میخواهد ما مختار باشیم، دست به انتخاب بزنیم، دست به اختیار بزنیم و مسائل از این قبیل. خب این که ایشون گفته است که بگیم که اباحه چیز جعلی نداره این سخن درستی نیستش، از مسئلتون که و برحال این مطلب از اینجا میگذاریم. ایشون میگه اشکال ما به نظریه حق و طاعه این است که این نظریه اقتضا داره در شبهات بدویه عقل هم حکم به رعایت تکلیف واقعی داشته باشد که لازمش احتیاط است و هم حکم به رعایت اباحه واقعی که لازمه‌اش رها بودن و ترخیص است. و چون این دو حکم عقلی نمیتواند بالفعل موجود باشد و هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست، معلوم میشود اصل نظریه حق الطائع صحیح نیست. کسانی که قائل به قبح قابل بیان هستند مسلماً با این مشکل مواجه نمیشوند. از مثالتون که و همین ترجیح این نظریه و تقویت آن را نسبت به بدیلش به دنبال دارد. پس اشکال خیلی ساده واضح روشن شد. یک کلمه است. این اشکالشون خیلی کوتاهه اما اشکال مهمیه. اشکال مهمیه. میگه بالاخره اون مولایی که حق الطائع دارد به گردن ما لازم است احترام اون رو نگه داریم. او وقتی به من میگه که اینجا تو ملزمی به انجام این کار یا ترک این کار و من باید احترام اون رو نگه دارم، وقتی هم که حقیقتا میخواهد من در حال آزادی باشم ولی اگر من خودم رو آزاد نبینم و ملزم ببینم باز احترام اون رو شکستم. باز مولا گله میتونه بکنه یا اون خواسته من نشد، من میخواستم تو اینجا آزاد باشی ولی تو باز خودت رو ملزم دیدی. هیچ ترجیحی هم میان این دو نیست. هر دوی اینها از منظرتون که با هم دیگه از این حیث برابر هستن. ببخشید سر درس هستم یکی دو ساعت دیگه شد ول نمیکرد چون همینطوری میشه تو شما بحث اتکان میخورد. از منظرتون که به هر تقدیر این از این حیث فرق نمیکنه. با رباهه اقتضایی تاکید میکنه که یعنی مولا میخواهد آزادی ما رو و ما خودمون ملزم ببینیم. خب اونجا اگر رعایت احترام مولا لازمه، هم در اون طرف لازمه هم در این طرف لازمه. ترجیحی هم نیست. ایشون میگه ترجیحی نیست به شما بگید نه حالا اباحه خیلی مهم نیست ولش کن بریم سراغ تکالیف الزامی وجوب و حرمت. ترجیح چه ترجیحی هستش؟ هر دو خواسته مولاست. همون مولایی که میخواهد من ملزم باشم در جایی، در اینجا خواسته من ملزم نباشم. چگونه است که من اگر احتمال بدهم تکلیف الزامی را باید احتیاط بکنم و رعایت بکنم، اما اگر احتمال بدهم ترخیص و اباحه را نه؟ میگن اینجور معنا نداره. چه احتیاط؟ خب ایشون میگن الا انه که ممکنه ایرادها و اشکالهایی نسبت به مطلب ما مطرح بشه که ما اینها رو طرح میکنیم و یک به یک پاسخ میدیم که دیگه کسی نخواد این اشکال رو به ما وارد بکنه. ایشون میگن اباحه اقتضایی ایراد. اشکال اول به نظریه خودش، یعنی تحت انقلت و قلت، انقلت به این اشکال ما، انقلت که اباحه اقتضایی گرچه یه حکمی از احکام خمسه است و از ناحیه مولا جعل شده، لکن یه فرق اساسی با احکام دیگه داره. در احکام دیگه مثل وجوب و تحریم فعل یا ترک عملی از عبد خواسته میشه. یعنی در وجوب مکلف باید کاری انجام بده، در ترک باید کاری ترک بکنه، ولی در انجام این فعل یا ترک یا عدم انجام اون اطاعت و عصیان رو محقق میکنه. اما در باب اباحه ولو اقتضایی چنین اطاعت و عصیانی تصور نداره. یا من عصیان کردم، من زیر پا گذاشتم اباحه رو، چه عصیانی که میگه چیکار مگه کردی؟ میگم من این کار انجام دادم. میگه خب بازم تو اباحه بوده. میگه من آخه این کار ترک کردم. میگه خب بازم اباحه بوده. یعنی ارجاع دو طرفینه، هر طرف بخواد انتخاب بکنی خارج از محدوده اباحه نیستش. عرفان محصرتون که ایشون میگن اما در باب اباحه ولو اینکه اقتضایی باشه چنین اطاعت و عصیان تصور نمیشه، تصویر نمیشه. اباحه در واقع جعل ترخیص و ارخای عنان برای عبد هستش. عرفان محصرتون که بله خیلی حالا دیگه ادامه دارد این انقلت میگذاریم پاسخ خودشون قلتو جواب میدن. میگن اولا هرچند جعل اباحه با جعل حرمت و وجوب فرق داره، ما هم قبول داریم، ولی باید ببینیم که آیا به لحاظ بحث ما که مسئله رعایت حق مولاست بین این تو فرقی هست یا نه، و آیا این سخن درسته که در جعل اباحه غرض به نفس جعل قائم است، هم که عرض کردیم که نفس جعل انجام شد دیگه غرض هم حاصل شده تمام شد، یا نه به فعل عبد، آیا این سخن درسته؟ ایشون میگن واقعیت این است که در جعل اباحه و ترخیص و آزادی برای عبد ناگزیر یه غرضی باید باشد. بالاخره این که مولا آمده جعل اباحه و ترخیص کرده برای عبد یه غرضی داشته، یه غرضی داشته. اون غرض مثلا چی باشه؟ مثلا تسهیل باشه، تسهیل امور بر عباد که میخوان زندگی کنن که بخیر به سختی نیفتن. خب که این به فعل عبد یا نحوه فعل عبد قائمه، وگرنه اگر غرض به نفس جعل قائم باشه باید به محض اینکه اباحه از ناحیه مولا جعل شد ساقط بشه، همچنان که عرض کردیم. چون اصلا فقط میخواد جعل بکنه دیگه، جعلم کردی نه چی میگی تو، خواستی یه اعتراضی بکن اعتراض تو کردی مثلا در اون شخص دیگه، تو بعد چیکار دادی خوش کن تلفن زندگی دقت میکنم چی عرض میکنم، اصلا بعد مثلا آرامش هم پیدا میکنه شما ببینی بعد از اون اعتراض که میکنه بعد یه لبخندی هم میزنه، یه لبخند رضایت خوشحال میشه، همین تونست خودش ابراز بکنه و بالاخره مطرحش بگذاریم. از مطلب این که ایشون میگه این که معقول نیست، این که معقول نیست که بگیم این قرار قائم به خود جعل باشه درباره مولا، این معنا ندارد و حتما دوباره یه قرار دیگه ایه. از همینجا میفهمیم در جعل ترخیص و آزادی هم یه غرضی فراتر از نفس جعل وجود داره و اون هم همین بهره‌مندی عبد هست از آزادی و ترخیص. خب ایشون میگن که این درسته که آزادی تشریعی به محض جعل مولا حاصل میشه، ولی این شبیه الزام تشریعیه که به محض جعل مولا حاصل میشه، لکن از محضاتون که بعد یه چیزی هم به دنبال داره، فعلی انفعالی به دنبال داره. ایشون میگن که غرض از جعل وجوب نمیتواند صرف تحقق الزام باشه، بلکه غرض حصول اون فعل یا ترخیص که متعلق الزام هستش. همینطور در باب جعل اباحه و ترخیص و آزادی، غرض به محض آزادی و ارخای عنانی که تشریعا حاصل میشود قائم نیست، غرض به بهره‌مندی عبد از این آزادی قائم هستش. بهره‌مندی عبد از آزادی در واقع راجع است به فعل و ترک او به شکل خاصی. آخه شما وقتی که مباح میدانی فعلی رو اگر دلت بخواد انجام میدی، اگر این فعل واجبم بود انجام میدادی، درسته در هر دو داری انجام میدی، اما فرق داره، نحوش فرق داره. اون که انجام میدی به دل بخواه خودته، اون که انجام میدی در وجوب انجام میدی چون خودتو ملزم میبینی، اینا با هم دیگه جنسش متفاوته. اگر شخص فعلی را نه از سر لزوم انجام دهد میگوید آزادانه عمل کرده. استیفای آزادی مجهول به این است که انسان فعل یا ترکش از روی وجوب و الزام انجام ندهد. خب عرض محضرتون که بخوریم جلوتر، ایشون میگه که از آنچه گفتیم معلوم شد که امتثال اباحه یا ترخیص مبتنی بر بنای مکلف بر ترخیص یا بنای مکلف بر اطلاق عنان نیست، تا اشکال شود که مسئله بنای مکلف بر ترخیص از مقتضیات ترخیص و اباحه نیست و اگر باشد باید به امر دیگری صورت گیرد و چنین بنای حد اکثر نوعی تشریع است و از این باب و از این بابت حرام می باشد. یعنی طرف بنا بذارد بر ترخیص او ولی ترخیص نوشته باشه یه تشریع محرمی انجام میده، چرا که تصویری که ما ارائه کردیم امتثال اباحه یا ترخیص به همان فعل و ترک خارجی است، منتها وقتی که با کیفیت خاصی حاصل میشه و اون فعل و ترک نه از سر لزوم هستش، در مقابل فعل و ترکی که از سر لزوم انجام میشه. ایشون میگن بنابراین در موارد ترخیص یا اباحه شارع اگر کسی تشریع کند و فعل را از سر لزوم انجام دهد مرتکب دو خطا شده. یعنی شارع بگوید مثلا فرض فرمایید که اینجا اباحه هستش، اما این آدم از سر لزوم بیاد همون کار رو انجام بده، خودش رو ملزم ببینه و انجام او میتونه داره کجا رو میزنه. میگه فرض کن شارع مقدس اباحه اقتضایی جعل کرده، شمای آقای صدر میگی من احتمال تکلیف میدم ولذا خودم ملزم به تکلیف میبینم، شما دو تا خطا مرتکب شدی، دو تا خطا مرتکب شدی. ایشون میگه که بنابراین در موارد ترخیص یا اباحه شارع اگر کسی تشریع کند و فعل را از سر لزوم انجام دهد مرتکب دو خطا شده، اولا مرتکب تشریع محرم شده، تشریع کرده شارع گفته اباحه، این گفته مثلا فرضون که وجوب یا حرمت، و ثانیا آزادی و ترخیص مجعول مولا را امتثال نکرده، مولا میخواست تو آزاد باشی تو امتثال نکردی چون فعل را از سر لزوم انجام داده. از مثلا چون که ایشون میگن شاهد ما در موارد تشریع این جهت دومه نه جهت اول، ما اینو میخواییم بگیم، اینکه شما نیامدی اون آزادی و ترخیص مجعول مولا رو امتثال کنید چرا، چون فعل رو از سر لزوم انجام دادید. من از این میگذرم، این مقدار برم جلوتر چون دیگه حالا وقتم میگذره. خب ثانیاً مات
مطلب نه دیگه مطلب نه میگن نه میگن اگر شما میگید احتمال تکلیف الزامی منجز تکلیفه، خب احتمال اباحه اقتضایی هم منجز تکلیفه، این دو در مقابل هم نیستن، از قبیل دوران امر بین المحظورین میشه. شما در دوران امر بین المحظورین چی میگید؟ بین وجوب و حرمت ما مثلا چی بکنیم؟ خیلی خوب، حالا فرض کنیم که هر دو هم قوی هن، اقوا بینشون قابل تشخیص نباشه، اقوا قابل تشخیص نباشه، دقت بکنیم. ایراد دوم پاسخ، و من دیگه گمان میکنم که وقت ما داره میگذره، من مثلا نقد سومش هم اشاره بکنم، بعد اون خورده ریزاشو بعدا اگه شد لالاولای وقت اشاره میکنیم. پس نقد اول ایشون این بود که آی صدر شما ادعای بداهت میکنیم، مگه ما وجدانن حق و طاعه رو میفهمیم؟ مقابلی های شما اونا میتونن ادعای بداهت بکنن، بگن وجدانن ما اینو میفهمیم. اشکال دوم ناسازگاری درونی بود که شما فقط بردی این رو روی احتمال وجوب و حرمت الزامیه، این در صورت که اباحه اقتضایی هم اونم یه خواسته مولاست، اونم امر مولاست، اونم باید متوجه بشه. نقد سوم فقط اشاره بکنم دیگه تمام وقت ما گذشته. ایشون میگن نقد سوم از منظر لوازم بیرونیه. یعنی چی؟ یعنی این نظریه حق الطاعه یک نوع توالی فاسده و لوازمی دارد که اینا قابل قبول نیست، اینا قابل قبول نیست. از جمله این که اگر نظریه حق الطاعه را قبول بکنیم، لازم میاد در همه مواردی که احتمال میدیم مولا غرض لزومی داره، هر چند قطعا امر نکرده باشه، احتیاط کنیم، در حالی که این لازم قابل قبول نیست، نه حق الطاعه ای آن را میپذیرد و نه قبح عقابی. اما اثبات این لازم متوقف بر این نکته است که بله چه فلان علم نه مطلب خاصی ندارد، نکته خاصه همین مقدار. این اشکال هم واقعا سخیفه، واقعا ضعیفه، لاقل برای کسی که حق الطاعه را خوب خوانده باشه پاسخ به این اشکال کاری نداره. قبلا هم ما اشاره کردیم نه لازم نمیاد که ما احتیاط بکنیم، با براءت شرعی برداشته میشه. ایشون گفتن حق الطاعه معلقه، ما هم تاکید کردیم متوقف است و معلق است بر عدم ورود ترخیص از جانب شارع. لذا اگر اجازه فرمایید این اعتراض اول و اعتراض سوم، یعنی نقد اول و نقد سومشون بگذاریم چون دیگه خیلی ساده هستش پاسخ اونها، اما بماند اعتراض وسط، اعتراض دوم که البته حق این هستش که قابل توجهه، قابل توجهه و بعد چی بررسی بشود. باز این من منبع رو عرض کردم خدمت دوستان، مطالعه بفرمایید، عرض محضرتون که ما ببینیم که چطور شد به این پاسخ داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد و عجل درجات.